بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجهم الشریف. قبل از هر چیز ولادت امام عسکری علیه السلام رو که بنابر قولی امروز هست تبریک عرض میکنم. البته ما مراسمی پس فردا در دفتر خواهیم داشت قبل از ظهر، که حالا یک مناسبتش هم ولادت این بزرگواره، چون یه تاریخ دیگری هم که گفته شده پس فردا هست. انشاءالله که بر همه شما عزیزان مبارک باشد و در این روز ولادت که روز شادی اهل بیت از جمله امام زمان جل الله فرجه و شریف هست، انشاءالله مشمول دعاهای خاص اون حضرت باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در این بود که استقلال قاضی یکی از مبانی مکتب قضایی اسلامه. اشاره کردیم بی‌طرفی قاضی با استقلال قاضی با هم تفاوت دارن. بی‌طرفی قاضی یک وظیفه فردی برای قاضیه که قطعاً باید رعایت کنه و اگر نکرد از عدالت خارج میشه. استقلال قاضی این است که قاضی تحت یک قدرت قاهری نباشه، سلطه‌ای بر او وجود نداشته باشه که او رو امر و نهی کنه که به شکل خاصی قضاوت رو سامان بده، که این یک مبناست در مکتب قضایی اسلام. اشاره کردیم که در قضا، در فقه متعارف، ارکان قضا سه چیزه. یکی قاضی که به صورت صریح و مکرر در همه آثار فقهی شیعی و سنی ذکر شده. یکی مشاوران قاضی که گفتیم به اسم یکی از مستحبات، مستحب برای قاضی آمده که قاضی مستحب است یه جماعتی رو به عنوان مشاور خودش بیاره که نظارت کنند بر کار قضای او، که عرض کردیم این در واقع معناش اینه که یک چیزی به نام مشاوران قاضی وجود داره. و یکی مجریان قضا که قاضی میگه این کارو بکنن این کارو نکنن، یه عده‌ای باید این کار رو انجام بدن، اونا میشن مجریان قضا، که اونا در واقع از فرایند دادرسی بیرونن، بعد از دادرسی نوبت به مجریان قضا میرسه. در حقوق معاصر قاضی مطرح، دادستان و وکیل، یعنی وکیل مدافع. گفتیم اگر بخواهیم حالا امروزی تر یه مقدار بحث فقه و سامان بدیم، ما با 5 عنصر به عنوان ارکان قضا میتونیم مواجه باشیم. یکی خود قاضی که محور قضاست و همه داستان قضاوت حول او میچرخه. یکی مشاوران قاضی که قاضی یه عده‌ای رو در جلسه داشته باشه که اینا نظارت کنن بر قضاوت او، که اگر او یک جایی خواست خطایی اشتباهی بکنه اونها بهش تذکر بدن. یکی هیئت منصفه که جلسه گذشته عرض کردم ما این بحث هیئت منصفه رو در بحث قسامه که یکی از طرق اثبات محسوب میشه در مباحث قصاص، اونجا اینو مطرح کردیم که گفتیم قسامه شرطش اینه که لوس وجود داشته باشه. لوس گفتیم تعریف شده در منابع فقهی به اماره ظنیه‌ای که قابل استناد قضایی نیست، یعنی یه اماره است مفید ظنه اما نمیتونه قاضی به استناد اون قضاوت کنه، مثل شهادت یه نفر. شهادت دو نفر بیانه است، دو نفر عادل، اما شهادت یه نفر بیانه نیست. ولی خب بالاخره مفید ظنه، یه نفر میگه من دیدم این آقا سر اینو برید، ولی که نمیتونه قاضی به استناد این الان حکم کنه مثلا به قصاص. یا شهادت دو نفر که شرایط شهادت رو به صورت کامل ندارن، یعنی یا اخبارشون ان حسن نیست، ندیدن، ولی یه جورایی مثلا یه چیزی رو حس کردن. یا خودشون اون شرایط کافی رو ندارن، عادل نیستن، یا مثلا به تعبیر امام فاسقی هست، موسوقون به، کسیست که به احکام التزامی نداره، آدم فاسقیه ولی راستگوه. خب الان این میاد میگه من دیدم که این آقا سر اون یکی رو برید، نمیتونه قاضی به استناد این قضاوت کنه. اما این منشأ یک ظنی میشه که اون ظن منشأ یک طریق اثباتی میشه به نام قسامه، که گفتن در ما هم پذیرفتیم، عرض کردم جلسه گذشته که قبلا ما اینو بحث کردیم، اول نپذیرفتیم این تفصیل رو، بعدا پذیرفتیم که در قتل عمد 50 و در قتل خطأ یا شبه عمد 25 نفر بیان قسم بخورن که این آقا کشته، اینجا ثابت میشه. 25 نفر یا 50 نفری که ندیدن ها، ولی اگه دیده باشن، که دو نفرش اگر عادل باشن کافیه ها، یعنی شرایط بیانه رو ندارن. بعد اونجا این مسئله مطرح شد که خب اگه دعوا شد، قاضی میگه لوس هست جای قسامه است، مدعا الان میگه آقا چه لوسی، کدوم اماره ظنی معتبر، چه قسامه ای؟ یا به عکس مدعی میگه آقا الان جای قسامه است آقای قاضی، اینجا مورد لوسه، قاضی میگه نه اینجا لوسی در کار نیست، اماره ظنی در کار نیست. گفتیم اینجا اون اماره ظنی چون مطرحه ظن نوعیه نه ظن شخصی، باید یه مجموعه باشن بتونن این مسئله رو قضاوت نمیخوان بکنن، نمیخوان داوری کنن، این مسئله رو میخوان ببینن که آیا واقعا الان ظن قابل اعتنایی نسبت به این مسئله وجود داره، یعنی لوس هست که بشود به قسامه تمسک کرد. گفتیم خب این اقتضا میکنه یه جماعتی از اصناف مختلف، افراد مورد اعتماد، پزشک و مهندس و کارگر و کشاورز و دامدار و بدون بیارن اونجا بگن آقا الان با این شرایط شما ظنی پیدا میکنید که این آدم کشته فلانی رو؟ اگه این آدم بگن بله ما ظن پیدا میکنیم، معلوم میشه خب اینجا ظن نوعی هست، پس میشه به قسامه استناد کرد. بعد ما گفتیم که در مباحث حقوقی علم قاضی حجت نیست، یعنی قاضی اگه میدونه که این خونه مال زیده، نمیتونه همین که زید و عمرو دعواشون شد که آقا این خونه مال منه حکم کنه به نفع زید، بگه آقا من میدونم مال زیده من حکم میکنم. گفتیم اینو نمیتونه انجام بده. تو بحث قضا توضیح دادیم که علم قاضی در مسائل حقوقی حجت نیست. اما اگر قاضی شواهدی داره بر اینکه این خونه مال زیده، که اون شواهد به نظر خودش مفید یقینه، اگر اون شواهد یه طوریست که برای نوع افراد یقین ایجاد میکنه قابل استناده. حالا از کجا ما بفهمیم که این برای نوع افراد یقین ایجاد میکنه؟ این خب رایش اینه که یه جماعتی از افراد مختلف همین هیئت منصفه باشن، بعد از اونها سوال بشه که آقا الان با این شواهدی که گفته شد آیا شما یقین پیدا میکنید؟ اگه اونا گفتن بله، معلوم میشه که خب این شواهد به اصطلاحی که ما در اونجا توضیح دادیم شواهد حسیه، اگر شواهد حسی باشه قابل استناد قضایی هست. بنابراین ما آمدیم تو مباحث لوس، بحث قسامه، هیئت منصفه رو برایش مبنای فقهی درست کردیم. بعد گفتیم این هیئت منصفه‌ای که ما میگیم با اون هیئت منصفه‌ای که در دادگاه‌های متعارف در دنیا هست فرق داره. اونا نسبت به اصل مسئله قضاوت میکنن، مثلا خود داوری و قضاوت رو اونا انجام میدن. اینجا هیئت منصفه چنین کاری نمیکنه. هیئت منصفه فقط نسبت به این قضاوت میکنه که آیا شواهدی که وجود داره مفید ظن نوعی هست که چنین جرمی اتفاق افتاده یا نه، که لوس باشه و اون موقع نوبت برسه به قسامه. آیا این شواهدی که اقامه شد مفید یقین نوعی هست که اگر باشه قابل استناد قضایی بشه در مسائل حقوقی، چون ما در مسائل جزایی قائلیم علم قاضی حجت. عنصر دیگه عنصر دادستانه. در گذشته تاریخ اشاره کردم ما در مباحث فقهی چیزی به نام دادستان نمی‌بینیم و اصلا صحبتی از جرم شناسی نمی‌بینیم صورت متعارف تو کتاب‌های فقهی، در حالی که در روایات ما، و حالا اینو جلسه قبل عرض نکردم الان بگم، در روایات ما روایاتی هست که نشون میده جرم شناسی به یه معنایی وجود داشته. فوقش این روایات و فقهای ما یه بلای عجیبی سرش آوردن، گفتن اینها موارد اختصاصی است و اختصاص داره به علی ابن ابی طالب، چون اون امامی که مبتلا بوده به قضاوت، ائمه دیگه ظاهراً هیچ کدوم مبتلا نشدن، نیست در آثار. نوعاً اگر قضاوتی نقل میشه از علی ابن ابی طالب علیه السلام، ائمه هم از اون نقل میکنن که قضا امیر المؤمنین، قضا امیر المؤمنین، و یا پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قضا داره، امیر المؤمنین قضا داره، ولی در حدی که الان من یادمه هیچ امامی ما نداریم که قضا حکم قضایی داده باشه، ولی علی ابن ابی طالب مبتلا بودن. بعد یه سری موارد هست صاحب وسائل اینا رو جمع کرده، یک بعضی از بزرگانم بعضی از آیونم کتاب نوشتن قضایای محیر العقول علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینا رو وقتی نگاه میکنیم، ما تو بحث خود قضا گفتیم، گفتیم اینا رو نگاه میکنی معلوم میشه این یه نوع جرم شناسیه. خوش این آیون اینجوری چون تصورشون نبوده اصلا اینو بردن که آقا این از اختصاصات علی ابن ابی طالب. خب تو اونجا داستانهایی نقل شده، روایات، مثلا یه روایت هست یک زنی میاد میگه یک مردی با من زنا کرده، بعد این لباسشو نشون میده میگه اینم منی این زن، منی این مرد که ریخته روی لباس من. اونجا روایت داره که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن یک آتشی بیارید، یه شعله بیارید، شعله آوردن نزدیک کردن به این لکه‌ای که به اسم منی این زن نشون میداد، این در اثر شعله پخت، معلوم شد سفیده تخم مرغه. حضرت فرمودن این که سفیده تخم مرغه. خب اینو میگن قضایای محیر العقول علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب این عرض کردم یه نوع جرم شناسیه که ده حضرت با این روش تشخیص دادن که این معنی نیست و نشون دادن، حالا غیر از این که خودشون میدونستن شاید معنی نیست، ولی بحث اینه که اونا که به اون علم عمل نمی کردن، ولی نشون دادن که آقا این اصلا معنی نیست که. یا مثلا فرض کنید یک بچه ای دو تا زن سرش دعوا داشتن، این میگفت بچه منه، اون میگفت بچه من. علی ابن ابی طالب فرمودن قمر شمشیر رو بیار. یکی از زنان گفت آقا چیکار کنی؟ آقا گفت چی میخوام بچه رو نصف کنم دیگه، شما که دعوا دارید، تو میگی مال منه، تو هم میگی مال من، نصف کنم نصفش مال تو نصفش مال. اون زن گفت نه آقا این بچه من نیست، نه نمیخواد اصلا، من از دعوا خودم. هدف هم بودن بچه اینه، چون این مادره دلش میسوزه، اون یکی مادر نیست دلش. اینها نوعی جرم شناسیه، اینها نوعی جرم شناسی. حالا عرض کردم تا 15 تا روایت بیشتر یا کمتر، الان یادم نیست تعدادش چون مراجعه خیلی قبله، مرحوم صاحب وسائل آورده، بعد همه هم فقها هم کردن برای اینکه این اختصاص به علی ابن ابی طالب داره، قضات ما نمیتونه از این کارا بکنه، چرا نمیتونه؟ و قاضی ها خودشون که نمیتونن خیلی وقتا این کارا رو انجام بدن، و نمیدین یک کسی میخواه که بره با همین ابزارهای جرم شناسی که عرض کردم، حالا امروز که دیگه داستان جرم شناسی بسیار پیشرفته شده، قبلا ابزارهای ساده ای بوده، بعد ها بشر روش کار کرده و امروز خیلی پیشرفته است، از اثر انگشت و نمیدونم خون و چیزهای مختلف، چون الان مثلا یه تار مو خب کافیه برای اینکه خیلی از مسائل قابل تشخیص بشه. این شواهدی که میخواد جمع بشه یک کسی متصدی شه. دادستانی در واقع این کار رو انجام میده. البته عرض کردم دادستان خودش تو داستان داوری شرکت میکنه، ولی یه بدنه ای هست که در واقع اون بدنه میره جرم رو ببینه، میتونه بعدش دلیل پیدا کنه. اون بدنه تو جاهای مختلف فرق میکنه، مثلا پلیس تو بعضی کشورها، اصلا دادستان به یه معنای رئیس پلیسه، به یه معنایی، و تمام کارهای پلیس در حوزه امور البته مربوط به مسائل جرم شناسی و اینا، نه حالا بقیه کارهایی که پلیس انجام میده، اونو این به یه معنایی اداره میکنه، با اینکه خودش پلیس نیست، دادستانه، جزء سیستم نظامی امنیتی محسوب نمیشه، جزء سیستم قضایی محسوب میشه. توی کشور ما هم الان دادستانی با کمک مثلا فرض کنید در مسائلی وزارت اطلاعات، در مسائلی مثلا اطلاعات سپاه، در مسائلی پلیس، بسته به نوع مثلا اون مسئله، از اونا کمک میگیره که اونا میان، خود دادستان که نمیتونه بره بازم شخصی دنبال اینا. ولی به هر حال دادستان الان با توجه به وضعیت فعلی قابل قبوله که یه رکنه، و عرض کردم اصل جرم شناسی طبق روایاتی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام هست مسئله پذیرفته شده است، و این با مبانی فقهی هم قابل توجیهه که وقتی اون شواهد جمع میشه میتونه این مفید یقین نوعی باشه، خب میتونه مستند قاضی قرار بگیره، یا مفید ظن نوعی بشه، قسامه مثلا در جایی که مورد قسامه باشه قسامه بیاد به میدان. داستان وکیل مدافع هم عرض کردم که وکیل مدافع با وکالت اصطلاحی فرق داره. وکیل اصطلاحی وکیل شخص در یک سری تصرفات حقوقی، ولی وکیل مدافع فقط کارش اینه که بره تو محکمه از این آقا دفاع کنه. خب اگر یک کسی میره توی محکمه ای احکام بلد نباشه نمیتونه خوب از خودش دفاع کنه. همون تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، بعضی از شما در بیان دلیلش از اون یکی گویاتره، راه بهتر میتونه، خب اون آدم موفق میشه توی محکمه. خب وقتی یک کسی نمیتونه، یکی دیگری به عنوان وکیل او که تسلط بر مسائل قضایی داشته باشه باید بیاد این کار رو انجام بده. حالا البته همونطوری که قبلا عرض کردم هر کدوم از اینها میتونن یک آفاتی براشون پیدا بشه. خود جناب قاضی ممکنه به یه طرف دعوا تمایل داره، بی طرف نیست، خب این یه آفته. ممکنه مشاوران قاضی مثلا به یه طرف دعوا تمایل داشته باشن، بی طرف نباشن، یا تحت یک هیمنه‌ای قرار داشته باشن، از بالای دستوری براشون بیاد، این آفاتش هست، یا حتی همون هیئت منصفه یا وکیل مدافع، اینا ممکنه به یه نحوهایی مثلا تحت تأثیر یک جریان خارجی قرار بگیره. بنابراین ما وقتی صحبت میکنیم از استقلال قاضی از یک طرف به عنوان مبنا و بیطرفی قاضی از طرف دیگه حالا به عنوان یک وظیفه فردی، استقلال قاضی به اینه که تمام عناصر و ارکانی که در قضا دخالت دارن، این حالا این پنجتایی که شمردیم، اینا همشون مستقل باشن. یعنی این که قاضی مستقل باشه تحت امر نباشه کافی نیست، مشاوران قاضی هم باید تحت امر نباشن، که اونا از بالا بهشون نگن آقا این مثلا اشکال بکن به قاضی که قاضی قضاوتش بره به سمت نفع فلانی. هیئت منصفه هم همینطور، وکیل مدافع هم همینطور، دادستان هم همینطور، اینا همه باید از به گونه‌ای باشن که تحت امر یک قدرت قاهری نباشن تا استقلال قضا تحقق پیدا کنه. استقلال قضا صرفاً به این نیست که قاضی تحت امر نباشه، اگه اون تحت امر نباشه اما به یک جای دیگه از این مجموعه تحت امر باشه، نتیجه این میشه که بالاخره به قول اون اصطلاح منطقی نتیجه تابع اخص مقدمات با سین، یعنی اگر یکی از اینا واقعا مستقل نباشه قضاوت معلوم نیست که قضاوت مستقلی صورت بگیره. بعد حالا دیگه ما به مشکلاتی که احیانا اتفاق میفته کار نداریم، یعنی الان فرض ما در فرض ایدئاله که قاضی ما یک مجتهد جامع شرایطه، مشاوران قاضی ما افراد فاضلی هستند که هرچند مجتهد نیستند اما مسائل و مباحث قضایی و حقوقی رو بلدند و ذکاوت کافی دارند. هیئت منصفه ما از اصناف مختلفند و آدم‌های مورد اعتماد و مورد وثوقند. دادستان ما یا آدم فرضی است که عادلیه، نمیخواد بی خود مردم رو متهم بکنه، واقعا دنبال اینه که اگر جرمی اتفاق افتاده ثابت کنه. وکیل مدافع ما هم همینطور، اون میخواد از حقوق موکل خودش دفاع کنه، نه اینکه به هر قیمتی ثابت کنه که این بیگناهه در حالی که خودش میدونه گناهکاره. نه، با فرض این، با فرض این که اینها عناصر صالحی هستن، ما میگیم باید هیچ قوه قاهره‌ای تسلط بر قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه و دادستان و وکیل مدافع نداشته باشه. یه عنصر دیگری هست که در تأمین استقلال قاضی و بی‌طرفی قاضی مؤثره و اون علنی بودن دادرسیه. علنی بودن دادرسی آیا این مبنایی داره در فقه که دادرسی باید به شکل علنی صورت بگیره؟ یک مطلبی باز فقها ها فرمودن، باز به عنوان مستحبات عرض کردم، اونا اصلا به این نگاهی که ما الان به مسئله نگاه میکنیم نگاه نکردن. قضاوت رو فرض کردن به عنوان یک کاری که قاضی داره انجام میده، بعد یه سری خصوصیات گفتن این قاضی باید داشته باشه، یک دو سه اجتهاد، عدالت، نمیدونم اینکه ولد و زنا نباشه، از چیزایی که گفتن، شرایط مثل شرایطی که مثلا برای مرجع تقلید میگن، مثلا این شرایط گفتن برای قاضی. بعد از اون طرف گفتن این قاضی یه سری کارا برش واجبه، یه سری کارا مستحبه، یه سری کارا حرامه، یه سری کارا مکروه. این کل داستان قضای ما اینه. اون وقت تو مستحبات یه نکته ای گفتم، بازم من باز از محقق نقل می‌کنم، یکی از مستحباتی که ایشون فرموده اینه و ان یجلس جناب قاضی للقضاء فی موضع بارز مثل رحبت او فضاء لیسحل الوصول الی. ایشون میگه مستحب اینه که قاضی که میخواد قضاوت کنه بره توی جای بازی قضاوت انجام بده. خب اون موقع که رسانه ها نبودند، ایشون میگه نره توی جای بسته ای، با جای بازی بره اینو انجام بده، مثل رحبه. رحبه جناب صاحب جواهر فرمودن صحراء بین افنیت القوم و المسجد، که این یکی از تفسیرهایی است که در کتب لغت آمده. رحبه گفتن صحرایی است که بین خونه های مردم و مسجد، که ظاهرا مساجد، حالا نمیدونم این یک سنتی بوده چی بوده که این اصطلاح پیدا شده، مساجد یه فضایی مثلا بینشون و بین خونه ها بوده، اون فضا فضای بازی بوده، حالا مثلا حیات مسجد محسوب می شده یا هر چیزی، به اون می گفتن رحبه، فضای بین مسجد و خونه ها. ولی در تفسیرهای دیگر لغوی مثل مصباح المنیر که اونجا میگه مقصود از رحبه البقعت المتسع بین افنیت القوم، یه فضای باز بین خونه های مردم، که حالا رحبه طبق این اصطلاح اختصاص نداره بین خونه و مسجد باشه، بین خونه ها هم یه فضای باز باشه بهش میگفتن رحبه. افنیه هم که جناب تو معجم مقاییس توضیح میده، افنیه یعنی خونه و اون جوانه به خونه، اون به تعبیر ایشون ممتد مع الدار من جوانب ها رو بهش میگن الفنا. خب جناب محقق تعبیرشون اینه، فرمان مستحب جناب قاضی برای قضا ان یجلس للقضا فی موضع بارز، در یه جای آشکاری مثل رحبه‌ای، یه فضای بازی او فضا یا یه فضایی بالاخره، لیس حل الوصول الی. ایشون دلیلش رو این میگه، میگه برای خاطر اینکه مردم دسترسیشون به اون راحت باشه، لیس حل الوصول الی، راحت بتونن بیان برای قضاوت. که حالا جناب ما صاحب جواهر فرماد لیسهل الوصول الی ولعلا تهابه الناس او بعضهم لو جلس فی بیت مثلا، فرماد مثلا اگه بخواد بره توی ساختمونی قضاوت انجام بده چه بسا مردم بترسن بیان یه هیبتی براشون داشته باشه بخوان وارد اون ساختمون بشن. پس این بیاد توی فضای باز. ببینید تصور فقهی ما از قضا چجوریه؟ قاضی رفته توی فضای بازی میشینه، هر کی دعوا داره راحت بتونه بیاد تو بدون ترس و نگرانی و مثلا یه حالتی نباشه هیبت مثلا اون ساختمون و اینا بگیرتش. تعبیر آقایون اینه. خب امروز با این شرایط امروزی اصلا این تحققش معناداره؟ مثلا الان بگن آقا فلان میدون قضات نشستن، هر کی هر پرونده ای داره بره سراغ اینا. خب یه دفعه هزاران نفر میریزن سراغ اینا، خب یه بلبشویی میشه. بعضی وقتا بعضی از بزرگان یک کارایی میکردن، شاید مثلا الهام گرفته از اینها. ولی خب اونم من همیشه همون موقع میگفتم که این کار به نظر من خیلی قابل قبول نیست. مثلا بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه مثلا در موضع رئیس قوه قضاییه میرفتن یه روز در هفته هر کی هر پرونده‌ای داشت بیاره به ایشون مراجعه کنه. من نمیدونم واقعا اصلا میتونستن مردم این کارو بکنن یا نه، چقدر امکان تحقق خارجیش بود. ولی خب این به نظر من یه چیزیه که برای مثلا حالا یه جنبه های مثلا سیاسی و اجتماعی شاید مفید باشه، ولی به لحاظ قضایی و واقعی قابل به نظر من دفاع نیست. و هر حال بگذاریم، تصور آقایون اینه که جناب قاضی بره توی فضای بازی بشینه بگه آقا خب هر کی پرونده ای داره بیاره پیش من. خب اینجوری که امروز نمیشه این کاری کرد اصلا. ولی این نکته ای که فرمودن ان یجلس للقضاء فی موضع بارز، این نکته امروز یه معنای دیگری داره به نظر من، و اون علنی بودن دادرسیه. ببینید اون زمان علنی بودن به این بوده که توی محل آب و منظر عمومی باشه، چون رسانه که نبوده دوربین ببرن اونجا تصویر بگیرن یا صداشو بگیرن پخش کنن. امروز بحث علنی بودن مطرحه و امکانات امروز این امکانو به ما میده. حالا شما دقت کنید، اگر این عناصری که گفتیم کنار هم بذاریم، یعنی الان یک محکمه یک قاضی است، قاضی حالا با اون شرایط که گفتیم مجتهد عالمی است، متخصص فقه و از اون طرف احکام و قوانین هم میدونه، چون گفتیم در دولت اسلامی باید قاضی به قانون قضاوت کنه، قانون چون رویه یکسان بشه. قبلا گفتیم اینطوری نیست که این قاضی بگه من فتوام اینه اینطوری، این قاضی دیگه بگه من فتوام اینه اینطوری، یا این بگه من مقلد فلانی هم اینطوری، اون من مقلد فلانی هم اینطوری. خب یه قاضی نشسته با اطلاعات علمی کافی و بر اساس مستندات حقوقی و قضایی و قانونی میخواد قضاوت کنه. یه جمعی از مشاوران هم هستن. مشاوران هم عرض کردیم کسایی که آشنان با مسائل قضایی ولو در سطح اجتهاد نیستن. حالا اینا تو دوره ما هم طلبه‌های فاضلن هم حقوقدانا، این مشاوران که از جنبه‌های مختلف فقهی و حقوقی بتونن این قاضی رو نظارت کنن. یه هیئت منصفه هم هست، اصناف مختلفی هن، اما آدم های مورد اعتماد و وجیه و یه دادستانی که اون کار شناسایی جرم و با توجه به اون بدنش، پلیسش، نیروهای امنیتی که در ارتباط با او هستن داره انجام میده. یه وکیل مدافع هم هست که آدم عادلی است ولی چون اطلاعات کافی حقوقی داره و فقهی میخواد از این بنده خدایی که متهمه دفاع کنه. حالا این فضا رو شما در نظر بگیرید، علنی هم باشه، یعنی الان همه این جماعه در مرعا و منظر قضاوت عمومی قرار دارن. خب قاعدتاً چنین دادگاهی احتمال این که یک رأی بی جایی صادر بکنه، حالا تحت تأثیر مثلا اینکه قاضی تمایل داره بی طرف نیست یا از بالای فشاری هست، خیلی کاسته میشه، تضمینی نیست برای بیطرفی و از طرفی مهمتر استقلال قضا، که به نظر من با این عناصر اون مبنا قابل تحققه. ببینید ما همیشه توی اقتصاد هم اینو میگفتیم، توی قضا هم اینو میگیم، مبنا که ما میگیم یعنی یه چیزی که باید بسترشو در جامعه فراهم کنن، تو اون بستری که این مبنا فراهم شده میتونیم توقع داشته باشیم اون نهادهایی که اسلام گفته شکل بگیره و اون موقع توقع داشته باشیم اون آثاری رو که اسلام میخواد حاصل بشه. اگه ما مبانی مثلا مکتب اقتصادی رو فراهم نکنیم، اون نهادهای اقتصادی اونطوری که باید شکل نمیگیره و در نتیجه اون اهدافی که در اقتصاد اسلامی هست اونا با تحقق پیدا نمیکنه. برای مثلا فرض کنید تو بحث اقتصادی ما میگیم یکی از نهادهای، یکی از مبانی مکتب اقتصادی اسلام مالکیت، باید قانون یه طوری باشه که مالکیت رو هم تعیین کنه محدودهاشو هم تضمین کنه، چه مالکیت فردی چه مالکیت جمعی چه مالکیت عمومی، اینا باید همه، و چه مالکیت دولتی، حالا بین عمومی و دولتی گاهی فرق هست تو منابع ما، بعضی چیزها هست که تعبیر اینه که لل مسلمین، بعضی چیزها هست لل امام. لل مسلمین اونا مالکیت عمومیه، لل امام اونا مالکیت دولتیه، هرچند اون اموال لل مسلمین هم تحت سیطره امام، اما اینا با هم فرق داره. مثلا الفیعو لل امام، ولی مثلا تو زمینه اراضی مفتوحت انوطن تعبیر داریم للمسلمین. حالا توی قضا هم همینطور، یعنی اگر ما میخوایم میگیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام استقلال قاضیه، برای اینکه این استقلال تحقق عینی پیدا بکنه باید اون شرایط به گونه‌ای باشه که قاضی بدونه فشاری از ناحیه قدرتی از خارج از دایره قوه قضاییه و خارج از ضوابط قضا قضاوتی نکنه. عرض من این بود که اگر این ارکان تحقق پیدا بکنه، قاضی، مشاوران، هیئت منصفه، دادستان، وکیل مدافع با اون مشخصه هایی که گفتیم و علنی بودن دادگاه، نه به خاطر اینکه به تعبیر جناب محقق هر کی دلش خواست بیاد مراجعه کنه که اونم حالا به جای خودش مطلب درستیه، نه، این علنی بودن عنصری است که نوعی تضمین ایجاد میکنه که قضا درست داره انجام میشه. اینا اتفاق بیفته امید هست که انشالله یک قضاوت مستقلی شکل بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.